نباید هم باشد. الان سیب زمینی ما بعد زارعین ما خودشون به صورت آزاد تهیه میکنن، کودی به سیب زمینی کار نمیدن. ولی وقتی که همچی چیزی میشد یک مرتبه جب به هم میخورد، همین که میشد آقا تا قبلش که ورود ممنوع بود، حالی که ورود ممنوع نمیکنن، یعنی ببخشید صادرات ممنوع بود، الان صادرات ممنوع دیگه نمیکنن، عوارض میبرن بالا میان پایین. صحبتی که آقای هاشمی گفتن این درسته، دنگه ما کلی با معاونت توسعه بازرگانی خواستیم یک جلسه بذاریم،
نشد.
بنده هنوز نتونستم. البته الان از قائم مقام فعلی که آقای پیمان پاکه تشکر میکنه،
بله درست،
واقعا دیروز یه جلسه گذاشت و ایشون خدا کمکش کنه انشاءالله، ما هم آماده هستیم به سهم خودمون کمک کنیم، خدا کمکش کنه. ولی با معاون توسعه بازرگانی بنده یه جلسه نذاشتم. آقا به موقع خاص خودش عوارض می بالا.
آقای نیلی شما عرض بابت بذر سیبزمینی دارین؟ عرض آزاد بخر. کود به شما میدن؟ نمیدن. قیمت میخوان بذارن؟ کشاورز شما باید اول همین پولا رو بده. ما چرا باید به کشاورز فشار بیاریم؟ هیچ جای دنیا این نیست. عرضه و تقاضا.
ببینید الان همین ما الان میخوایم این بحث کنیم. من گفتم به صورت پروژه باید نگاه کرد. اینه چه کسی میخواد این قیمت مسبب را اجرا کنه؟ آیا تشکل میخواد؟ بخش خصوصی میخواد؟ بخش دولتی میخواد؟ فعلا بخش دولت. عرض به خدمت شما، برای ما یه قضیهش پیش اومد مال دو سال قبل، من اسم نمیبرم، قسمت امنیت قضایی ما در جلسه بودیم، گفت ظرف 72 ساعت قیمت سیب زمینی بشه 7000 تومان. آقا مگه ما چی کاره هستیم که بگیم قیمت 7000 تومان بزنیم؟ این یه اشکال هست. ما چند اقتصاد نمیدونم، من خودم دارم میگم، خودم بگم شرایطمون یه طوریه که تصمیم گیری ها بر اساس واقعیات ها نیست و در نتیجه هم سیب زمینی کار ضرر میکنه، هم گندم کار ضرر میکنه، هم هرچی، همین ارزش افزوده که دارم میگم برای خود ماشینالات کشاورزی، خیلی مسئله است. ماشینالات کشاورزی ما الان باید عوض بشه، باید استهلاک مستهلک شده، ولی یه ارزش افزوده میاد به ذره زاره. حالا من یه جنبندی کنم چون بقیه دوستانم بخوان صحبت کنن. مسئله این هست که ما اگر به صورت مسکن میخوایم کار کنیم، کار پیش نمیره. این پروژه باید بشه آقا قیمت آیا تابع عرض و تقاضا است؟ آیا به نفع مصرف کننده میخوایم کار کنیم؟ آیا به نفع تولید کننده میخوایم کار کنیم؟ هیچ کس نمیدونه.
چهار ماه تمامه داریم برای عرض، معاونت بازرگانی، معاونت زراعت، معاونت باغبانی، بانک مرکزی، مجلس، 4 ماه ما داریم پاسکاری میشیم. قانون جدید نیما، آقا عرض نداریم، میگه عرض نداریم. حالا سم داره میاد، کود داره میاد، بعض داره میاد با قیمت‌های مختلف. برای چی میخوام قیمت گذاری کنیم؟
ببخشید من در صحبت یک قضیه من تجربه دارم. من چون در دولت بودم دیگه، معاون دفتر سبز سیفی بودم. قبلا به دفتری صحبت جناب آقای حسینی، قبلا عرض میدادن برای بذر. بنده یه مدیر کلی داشتم، حالا اینجا نمیتونم اسم ببرم چون مثبتی قضیه، آقای احمدی نامی و آقای شهیدمدو اومدیم گفتیم، آقای احمدی گفت آقا این عرض رو هم قطع کن، عرض بذر. حتی بعضی ترس داشتن که این عرض قطع بشه. آقا عرض قطع شد، مال 1376 اون طرف. آقا وضع خیلی خوب شد، ارقام گوجفنگی رفت بالا، یه ارقام زرعی جدید اومد، کاهو، کلم، هر چی شما بخواید. ولی سر 4200 تومان شد، دو مرتبه به همه عرض دادن. ما این تجربه داشتیم. حالا
عرض دادن یه طرف، همه تجار درگیر یا وارد کننده یا تولید کننده درگیر بانک مرکزی بابت ما و تفاوتن. یک. دو ما و تفاوت. دو، همه ما درگیر بر این هستیم که کیفیت ها بره. فلفل میره برمیگرده. گزارش دادم 2 هفته من پاسخگو بودم. چرا برمیگرده؟ باقی مانده سهم داره. چرا باقی مانده سهم داره؟ هیچ دستگاه و هیچ مؤسسه و هیچ سازمان ما سر جاش نیست. سازمان‌های فنی ما سازمان‌های پلیسی شده. همش بگیر و ببند شده. همش بعد این دادگاه ها، بازرگان‌های ما همه یا ممنوع خروج میشن یه جا ما داریم ما با تفاوت میدیم، یه جالبتر از همه گمرکی میدیم، تازه یه گمرک هم میگه آه اون موقع عرض این بوده، حالا جنس رفته فروش رفته، حالا شما ما با تفاوت گمرک بده، بابا جنس فروش رفته، این سم یا کود به فصلش میاد فروش میشه، بعد از 3 ماه 4 ماه رقمای 10 میلیارد 20 میلیارد ما با تفاوت بده بانک مرکزی، آقا زمان فصل سم و کود بس که معطل نمیتونن بشن که. این داستان
من سوال پیامکی رو یک بار بخونم. نظر شما راجع به شیوه کنونی قیمتگذاری محصولات کشاورزی چیست؟ 1 موافقم، 2 مخالفم. چند تا پیامکم بخونم. اول که خب نوشتن که ما که فکر نمی‌کنیم اصلا شیوه قیمتگذاری باشه، حالا چه به من موافق و این مخالف. خب دوست عزیز دیگه نوشتن که توضیح بدید چرا سیب زمینی توی تهران یه جای یه قیمته، جای دیگه یه قیمت دیگه است. و بحث یک عزیز دیگه گفتن قیمت نان میخواد رشد بکنه یا خیر. خب حالا من یک مزاحی هم با صحبت آقای نیلی بکنم که گفتن که دوستمون گفتن سیب زمینی باید ظرف 48 ساعت بیاد 72 ساعت بیاد مثلا 7000 تومان بشه. خب با سیستم قهری که واقعا نمیشه دستی. خب سیب زمینی هم میگه نمیخوام. خب من خواهشی که دارم در خصوص این پیامک‌های دوستانم، واقعا بحث نان میخواد چه شرایطی داشته باشه و سیب زمینی هم خود چرا هر جایی قیمتی، اینو راست میگن انصافا خدا وکیلی، ولی خب حالا توی بحث بازار بیوه تربان حتما توی مغازه ها بر
عرض کنم خدمتون قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تمام محصولات کشاورزی بدون استثناء به غیر از گندم همشون تابع قیمت تضمینی هستند. ما قیمت خز تضمینی رو با خرید تضمینی باید جدا بکنیم، یعنی تمام محصولات کشاورزی مشمول قیمت تضمینی هست. یعنی دولت یه قیمتی رو اعلام میکنه، میگه تولید کننده اگه تونستی اینا جای دیگری بهتر بفروشی بفروش، نتونستی من به این قیمتی که تضمین کردم از شما خواهم خرید. ولی موضوع گندم موضوع خرید تضمینی، یعنی هم قیمت تضمینی گذاشته میشه چون انحصاریه دیگه، گندم فقط در انحصار دولت خریدش، هم خرید تضمینیه. این دوتا مقوله از هم جداست. این موضوعاتی که هم آقایون چه در خصوص سیب زمینی چه در خصوص سایر مسائل فرمودن، ببینین با قیمت تضمینی تقریبا سایر محصولات میره تو عرصه عرضه و تقاضا و رقابت، ولی تنها موردی که آیون اذیت میکنه چه صادر کننده رو چه تولید کننده رو چه وارد کننده رو، اعمال سیاست های خلق‌الساعه است. همین موضوع سیب زمینی فرمودن یا موضوع از کنم واردات نهادهای کشاورزی رو فرمودن. در جایی مثلا یه تاجری میاد یه بازاری پیدا میکنه، یه قیمتی هم باش قرارداد میبنده و شروع میکنه به صادر کردن. 20% 30% محصولی که صادر کرد بلافاصله یه مصاحبه تو تلویزیون دو سه نفر خانمی آقای میکنن یه گلایه میکنن مثلا از قیمت بالای سیب زمینی، بلافاصله شبش یه دستورالعمل ابلاغی از کنم قهری به
تند و تیز میاد و بعدش هم دیگه
بله. بله. این سیاست های خلق و ساعت که اذیت میکنه
دیگه تاجر ما. آقای هاشمی من یه سوال دارم، اگر کشاورز این پولایی که بی خود ازش میگیرن ازش نگیرن، مالیات ارزش افزوده ازش نگیرن، این گمرکاتو نگیرن، این مخارجی که داره کشاورز بابت برقش میده بابت آبش میده، اگه دولت میخواد کمک کنه اونجا کمک کنه، آیا باید نگران باشیم که مصرف کننده نگران قیمت گندم باشه؟ نه، کشاورز یک منافعی میخواد در تمام دنیا باید حفظ بشه. تو مملکت ما چی میشه؟ کشاورز حالا بیمشه، تراکتورشه، سمپاچشه، کودشه، سمشه، آبشه، برقشه. دولت اگه میخواین کمک کنی اونجا رو دریابید، نمیخواد یارانه بده.
ببین همین موضوع من آقای جناب آقای فردوسی خدمتتون عرض میکردم.
بفهمیدم.
هزینه مصرف کننده یا چه در داخل کشور یا خارج از کشور که صادر می کنند به واسطه تحمیل هزینه های دولتی میره بالا. تاجری که یک محصول صادراتی بخش کشاورزی رو به عنوان مثال تونی 20 دلار قرارداد بسته، وقتی میاد یه عوارض از کنم یه ارزش افزوده یا مبالغ دیگری ازش گرفته میشه، اونجا که نمیتونه دبه بکنه چون قراردادش رو بسته، برمیگرده کجا؟ به طرف کشاورز. یعنی این هزینه ها رو باید از جیب کشاورز، این صادر کننده یا مصرف کننده یا حمایت کننده، از جیب کشاورز متاسفانه در میاد. در خصوص بحث گندم و نان فرمودین، الان نزدیک 2 ماهه که ما کشم کش داریم. من بارها عنوان کردم مشکل ما مشکل قیمت گذاری گندم نیست، دولتی ها کاملا با ما همعقیدن که گندم از 17000 تومان کمتر باشه کشاورز ورشکست خواهد شد. منتها اون بر قضیه حمایت از مصرف کننده است، دولت ها رو به چالش میکشه. موضوع و مشکل اساسی ما قیمت گندم نیست، موضوع و مشکل اساسی ما قیمت آردنانه. سال گذشته که دولت 11500 تومان از کشاورز گندم رو میخرید، براش آرد استحصالی تقریبا نزدیک 16000 تومان در میومد.
چرا؟
درسته؟ گندم میخرید، حل میکرد تو سیلو، هزینه سیلو میداد، هزینه آسیابانی میداد، هزینه از کنم خدمتتون جانبی میداد، تا اینکه 16000 تومان به دستش میرسید.
آقای محمد شفیع ملکزاده، مدیر محترم اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران پشت خطم. آقا سلام، عرض ادب، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، میهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب ملکزاده بزرگوار. خب دوستایی که در استودیو هستیم خدمتشون، جناب آقای حسینی، جناب آقای هاشمی و جناب آقای نیلی، خب دیگه از بزرگان و مثل خود شما اساتید بحث کشاورزی هستن. حضور شما عرضم که خب بحث موضوع هم که قیمت گذاری محصولات کشاورزی است. سوال نظر سنجی ما هم که نظر شما راجع به شیوه کنونی قیمت گذاری محصولات کشاورزی چیست؟ یک موافقم تو مخالفم. حالا بعضی از دوستان شنونده‌ایم که گفتن اصلا شیوه خاصی نداریم متاسفانه ظاهرا. میخوام نظر شما هم بدونیم به عنوان اتاق اصناف کشاورزی. خب جناب حسینی خب میگن که با وضعی که وجود داره اصل 44 اصلا رعایت نمیشه، خب بس دولتی است هنوز کماکان و عرض داده نمیشه و و و قسل آزا. جناب هاشمی هم تو بحث گندم میگن خب جلسات داره برگزار میشه، ما کشمکش داریم و هنوز به یک جنبندی خاصی فعلا رسیده نشده. آقای نیلی هم تو بحث سیب زمینی کماکان میگن که خب ما هم همین مشکلات رو داریم، اما خب دوستانی هم میان میگن سیب زمینی قیمتت بیاد پایین، سیب زمینی هم میگه نمیخوام و خب این داستانه. خب الان وضعیت چیست با توجه به اینکه قوت مردم ما هم نان و گندمه و همون سیب زمینی است دیگه؟ خب حداقلش ما برید این دوتا محصول به یه قیمت برسیم، حالا بقیه محصولات کشاورزی فعلا صحبت نکنیم. من دوستم هر چهار عزیزی که هستن، همه هم که دیگه متخصصین کشاورزی، با هم راجع این داستان صحبت داشته باشیم. اول صحبت شما رو به صورت آغاز داشته باشیم، بعد در خدمتتون باشیم در ادامه و دوستان نظراتشون رو بفهمن. خواهش می‌کنم جناب آقای ملک صاحب، بفهمن. خواهش می‌کنم.
خب من مجددا عرض سلام دارم خدمت اساتید گرامی و تشکر میکنم از اینکه بنده هم به جمع خودتون پذیرفتید. حضور شما عرضم، خب ما قانون خرید تضمینی همه چی رو مشخص کرده در اصل برای بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی، و میدونید خب در سال 68 این قانون تصویب شده، بعد از اون هم چندین بار اصلاحاتی را داشته و اخیراً هم که ظرف 2-3 سال گذشته این شورا تغییر پیدا کرد و به یک شورای 9 نفره که حتما دوستان توضیح دادن، امروز در وزارت جهاد کشاورزی با ریاست وزیر جهاد کشاورزی انجام وظیفه میکنه. اما خب متاسفانه بنابرای یک سری ملاحظاتی که وجود داره، ما هیچ وقت نتونستیم بر اساس اون قانون خرید تضمینی به شکلی عمل بکنیم که هم رضایت کامل برای تولید کننده ما وجود داشته باشه و هم مصرفنده. با عنوان مثال من خدمت شما که عرض بکنم 4 مورد رو که در قانون خرید تضمینی آورده که بر چه اساسی شما باید قیمت رو مشخص بکنید. مورد اول اینه که شما بر اساس هزینه های تبعی و قیمت تمام شده محصول به اضافه یک سود متعارف برای کشاورز، برای تولید کننده در اصل. ولی متاسفانه اکثرا، چون من خودم شاید یک سال و نیم اول در این شورا حضور داشتم و به هر حال تا حدودی آشنا هستم با اون روالی که طی میشه برای تعیین قیمت. و اخیرا هم با توجه به این که دوستان از جمله جناب آقای دکتر هاشمی که الان خدمت شو هستیم و آقای دکتر پیشور که رئیس اتاق اصناف کشاورزی و دوستان دیگه، به هر حال ما به صورتی از اون مسائلی که در جلسات شورا اتفاق میفته بی‌خبر نیستیم و متاسفانه علارغم اون کارهای کارشناسی بسیار خوبی که داره اتفاق میفته که یک محصول رو کاملا قیمتش رو به صورت منطقی، عرفی و قانونی مشخص بکنن و نهایتا در این شورا مصوب بشه و وزیر هم ابلاغ بشه، با چالش هایی مواجه میشن که خارج از مقررات.
جناب آقای ملک‌زاده، من مهدی حسینی هستم، 20 سال عضو هیئت مدیره صنف مواد اولیه کشاورزی هستم.
بله.
من از شما یه سوال دارم، اصلا بل. شما تونستین فرصتی بگیرین با این آقایون جلسه داشته باشین؟
با کیا؟
با خود الان سرپرست وزارت کشاورزی.
خب ما دوستانمون که مرتب جلسه دارن.
من سالهای پیش با آقای نوده فراهانی تو اتاق بازرگانی ایران دو سه بار این کار انجام شد. من یه خواهش از شما دارم، خواهشی که دارم شما حداقل رو مسئله صنفی یه قرار ملاقات بذارین که حداقل اتحادیه‌های صنفی با شما جلسه داشته تو بخش کشاورزی و اونجا یکی یا دو تا مسئولین میخوان. آقای ملک‌زاده، هیچ کدوم این مسئولین، من از رئیس جمهور خواستم، معاون اولش خواستم، رئیس مجلس خواستم، بازرسی کل کشور خواستم، بانک مرکزی، یک جلسه بذارین، تک 5 تا تشکل هستیم که تامین کننده هستیم، یه جلسه بذارین حرف ما رو گوش بدین، بیاین ببینیم به کجا باید برسیم. این آرایش ها خیلی قشنگه، این حرف ها خیلی قشنگه، اما کشاورز کجاست؟ مصرف کننده کجاست؟ قیمت ها کجاست؟ بری تو صحبه این مردم دارن گریه میکنن. نداریم، به خدا نداریم. من خواهش که از همین تریبون میکنم وقت ملاقاتی بذارم و 5 تشکر کنیم، تامین کننده کو، تامین کننده سم، وارد منسم، وارد کنم و وارد کنیم بصر.
خب جناب آیزونی، درد ما هم همینه که متاسفانه اینا به حرف تشکل ها و مردم گوش نمیدن.
ما همینه میگیم، من خواهشی که دارم شما جمع بکنین این نشسته. ببین ما یک نشست خبری نمیتونیم بذاریم چون رادیو تلویزیون در اختیارمون نیست.
ببین بحث ما همینه، زمانی که اینا بنا نیست گوش بدن و به حرف ما عمل بکنن، یک جلسه که هیچی، اگه ده ها جلسه هم گذاشته بشه متاسفانه باز حرف خودشو میذارن.
به خود خدا
در همین جلسه خدا به خود
آقای ملک‌زاده، به خود خدا اگر یه جلسه بذارین، یه نشست خبری بذارین، این تشکل‌ها رو دعوت بکنین، این تشکل‌ها پشت تریبونا حرفشون رو بزنن، خود ما بخش خصوصی بلدیم دارش کنیم.
من اول یه توضیح بدم قبل اینکه آقای ملک‌زاده صحبت بکنن. خب دوستان خیلی تلاش کردن که از دوستان وزارت جهاد کشاورزی هم عزیزی حداقل در خدمتشون باشیم یا پشت خط باشیم، متاسفانه حالا به هر دلیل موفق نشدیم، اما خب حداقل در خدمت آقای هاشمی هستیم به عنوان عضو اصلی شورای قیمت‌گذاری که ان شاءالله ایشون حداقل پاسخ بدن. در خدمت شما هستیم. بله من صحبت رو قطع کردم، در خدمت شما هستیم.
اصلاحی میکنم جناب آقای حسینی، من بحثم اینه، زمانی که اینا گوش نمیدن متاسفانه، خب حالا ما چندین بارم جلسه بذاریم همینه، تما این که توی همین جلسه شورای قیمت گذاری نمایندگان کشاورزا که به حساب حالا رئیس اون تشکلها هستن و کشاورزان خبره، بارها و بارها همون صحبتهای حضرت عالی و سایر کشاورزا و تشکلها رو در این جلسات میبرن و به قول معروف با تمام کارهایی که صورت گرفته، کارهای کارشناسی، آنالیز کردن تمام این هزینه هایی که به هر حال برای یک محصول اتفاق افتاده و مبنای قانونی داره، اما متاسفانه بعد از این همه جلسات و این همه چالش نهایتا خب حرف خودشون رو میزنن. حتی اتفاق افتاده که اینا مثلا یک قیمتی رو مصوب کردن، اکثریت امضا کردن، سرپرست وزارتخونه که الان به عنوان رئیس شورا هم هست قول داده که بله ما هم موافق هستیم و همینو ابلاغ میکنیم، فردا یه مرتبه نظر عوض شده، یه چیز دیگه در اومده.
آقای ملک‌زاده، یه کشاورز که 3 هکتار گندم کاری داره شاید در سال نتونه گوشت بخره بخوره. ما اینجا داریم دفاع میکنیم قیمت چرا؟ قیمت گندم 22,000 تومانه.
بله
برای غیر اگر نه از خارج بیاری 26,000 تومان.
شما میفرمایید 3 هکتار، من میگم اگه 10 هکتار هم داشته باشه با شرایط امروزی متاسفانه گوشت که هیچی، هزینه های حد اقلی زندگیش رو هم نمیتونه تامین بکنه. یعنی من بارها مثال زدم، شما 1 هکتار زمین خیلی خوب هم که به شما محصول بده مثلا 5 تن 6 تن، این چون میانگین ما الان در کشور دیگه 4 تن هست، ولی ما میگیم 5 تن هم که به ایشون بده، الان اگر حتی گندم کیلوی 15,000 تومان باشه، 5 تا 15,000 تومان.
آقای ملک زاده، چرا آمار تولید ما 4-5 تن خارج، 8 تن 9 تن 10 تنه؟
خب اینو دیگه به هر حال باید از کارشناسان ما
بیاد. چرا بعد بذر خوب بیاد، بعد کود خوب بیاد و بعد سم به خوب داشته باشه؟
خب بعد همینه، ما متاسفانه
یه مسئله شما دارم، یه خواهش دارم، یه نشست بذارید، یه نشست.
بله.
آقای هاشمی هم حضور داشته باشن، آقای نیلی هم باشن، 5 تا تشکل تأمین کننده نهادهای کشاورزی هستند.
بله.
از مسئولین کشاورزی هم دعوت بکنید، یک دو تا خبرنگار تلویزیونی هم بیارید، بذارید مردم بفهمن داستان چیه. این مردم به طرف نون گرون میشه. حقوق مردم
هست. جناب آقای حسینی، اینی که میفرمایید، بله، این که وظیفه به هر حال دستگاه‌های دولتی از ترویج و تحقیقات و عرضم به خدمت شما، بخشای فنی و تخصصی وزارت جهاد که باید کمک بکنن ما به این نتایج و عملکرد برسیم، و از طرفی متاسفانه امروز شاهدش هستیم، حالا رو بحث نهادها، رو بحث ادوات. مثلا شما، من یه نمونهشو که خدمت شما عرض بکنم، به هر حال کشاورز از سموم باید استفاده بکنه. سموم درجه یک شرکت های بسیار عالی در جهان، امروز ما تحریم هستیم، باید سموم کشور چین.
آقای ملک زاده، تحریم نیستیم، این اشتباهی که داره تو خبرها میرسه. سموم درجه یک اروپایی رو میتوانیم بیاریم. بله. مشروط. من اینجا به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن برنامه سمکود به شما قول میدم که همش میشه آورد به شرط شرکت بایر رفت، چون پولش تغییر ارز دادین، ریالش اینجامون، ارزش رو ندادین. الان 4 ماره کمپانی‌های خارجی، آفت کشا، سما و کود و بعض رو آوردن تو گمرکات، ارز ندادین و هنوزم نتونستم در بیارن. نه، ما تحریم نیستیم، ما تحریم خودمونیم. ما آقای ملک زاده، ما تحریم داخلی هستیم.
بله.
من به شما قول میدم هر آنچه که آفت کش و کود تو در هر جای دنیا هست، قول میدم که بدون درصد تامین کنم.
خب اینو شما به هر حال الان آیه دکتر هاشمی هم اونجا تشریف دارن، یه هماهنگی داشته باشید، ما هم در خدمت شما هستیم.
به خدا آقای دکتر هاشمی که هیچی، پدر آقای دکتر هاشمی هم به خاطر این مطالب و گیرایی که شما دادین و دولت دادی هیچ کاری نمیتونه بکنه. آقا آزاد بکنین، کاری نشود.
آقا همراه ما است. آقای ملک زاده هم جزء مدافعین بخشش
شده. بله، همراه من تو صفه.
کشاورزم آقای حسینی، بنده کشاورزم و ما هم توی اتاق اصناف کشاورزی یک تشکل مردمی هستیم. ما هیچ کدوم
میدونه خود این ما هستیم، شما خود من هستیم. اگه من لیاقت داشته باشم مثل شما هستم، اما خواهشی که دارم در اونجا بارها آقای نوده فرهانی این کار میکرد، شما یه جمعی رو جمع بکنین، یه رسانه رو بیارین،
دعوت بکنین و اونجا حرفامون زده بشه. حالا امیدواریم که به هر حال کسی پاسخگو باشه، ما در خدمت شما هستیم.
از کنم خدمتتون،
من آقای هاشمی، بله
بله، خدمت جناب آقای ملک زاده، خسته نباشید و خدا قوت عرض میکنم که سالهای سال انصافا در نظام صنفی کشاورزی از حقوق کشاورزان به راستی و به محکمی دفاع میکنه. همچنین الان جناب آقای پیشور هستن رئیس اتاق اصناف کشاورزی که انصافا خون دل میخورن. در خصوص گندم ما به اینجا رسیدیم که مشکل قیمت گذاری گندم نیست، مشکل قیمتگذاری آردانانه. ما یه خلا و یه شکاف بسیار عمیقی ما بین قیمت گندم و قیمت آردانان ایجاد کردیم و سالهای ساله که به دولت ها میگفتیم که آقا این قیمت خرید تضمینی گندم رو به قیمت آردانان نزدیکتر بکنه. یعنی زمانی که ما گندم رو 2700 تومن میخریدیم، آردو 900 تومن به خباز میدادیم، شکاف کم بود. سال گذشته گندم 11500 تومان خریدیم. با هزینه های تبعی تبدیل به آردش، حمل و نقلش برای دولت تقریبا 16000 تومان آب خورد. دوباره این همین 16000 تومانی که ما جای آوردیم به نام حمایت از مصرف کنند. البته هم آقای ملک زاده، بنده، آقای پیشور و تمام دوستانی هم که اینجا حضور دارن، ما معتقد به این هستیم که بله، حاکمیت باید از بعضی از قشرها حمایت بکنه از مصرف کننده، ولی به چه قیمتی و از کجا؟ دولت ها عادت کردن که این حمایت از جیب کشاورز بکنند. ببینین، ما به تفاوت 14000 تومانی در قیمت آردونان و گندم و آردونان آردی که تحویل داده میشه به خباز، این محل فساده، این محل خلافه، توجه فرمودین، که ما متاسفانه این شکاف عمیق‌تر کردیم. حالا 17000 تومان روش که بحث میکنیم که سود تقریبا 20% برای کشاورز میمونه، شما مطمئن باشین حتی با این وضعیت و با این تورمی که در سایر محصولات به کشاورز تحمیل میشه، سال آینده کشاورز مفلس‌تر از امروز خواهد بود. آقای فردوسی، ما سال گذشته، آقای ملک زاده تایید بکنن، من کشاورز به ازای تحویل 10 تن گندم یه دستگاه پراید میخریدم، امسال باید 25 تن گندم بدم. یعنی تحریم اصلی برای من کشاورز تحمیل شده، برای ملک زاده، برای پیشور تحمیل شده، برای آقای نیلی تحمیل شده. متوجه هستین؟ اینجاست که کشاورز دادش در میاد، اینجاست که دولت ها به ناحق میگن ما اعتبارشو نداریم. دلیل قانع کننده و محکمه پسندی که این قیمت ابراز شده از طرف کشاورزها رو بیارن، ما هممون تسلیمیم، ولی خوشبختانه دلیل قانع کننده نیست، چون واقعیت
یه سوال دارم. فطریه امسال، چون قوت قالب نونه دیگه، امسال ببینید فطریه ما چقدر میشه. قوت قالب نونه دیگه، 80 میلیون جمعیت داریم، بگی فطریه همه هم میگیم نون میخورم، چون چیز دیگه نمیتونم بخورم. درست. چند درصد تورم فطریه همون فقط داره؟ اون کشاورز رو بسازیم درست میشه.
نه ببینید، حالا ما یه بحثم اینجا بحث باز کنیم، ما
نیلی به
ما بخش دولت هم نمیتونیم، چون دولت وظیفه‌شه نه امنیت غذایی باید تعیین بکنه، ولی با چه صورت که کشاورز و تولید کننده ضرر نکنه. البته اونم هست که خب میگه آقا مصرف کنند، بعد نمیدونیم راه چیکار باید بکنیم. اگر نه ما نمیتونیم بگیم که آقا دولت بشینه کنار. شما سر گندم یه بحث خاصی داره، سر محصولی که مثل چغندر کارخونه هست و نمیدونم کشاورز، این باید تقسیم بندی بشه. ما نمیتونیم
چون آزاد این کار هستین به من بگی کشت فراز سرزمینی یعنی چی؟
نه اجازه بدید، این آقای آزادی خواه بودن که بودن که گفتن آقا ما رو تمام محصول، چه دلیل رو تمام محصول شما قیمت تعیین کنیم؟ این یه موضوع. یکم اصل 44 که مقام معظم رهبری روش تاکید داشتن، خود اصل 44 شما بخن بخونید میبینید بخش خصوصی مکمل شغلای دولتی و تعاونیه. این مقام معظم رهبری از خودشون مایه گذاشتن، گفتن آقا بعد اصل 44 تبدیل بشه بخش خصوصی بیاد تو کار، ولی شما وقتی خود قانون رو بخونید میبینید که بخش خصوصی اگر چنانچه تکمیل کننده بقیه کارها. حالا یه بحث این هست،
جیره زنبابایی بود
حالا یه بحث این هست که شما، ما وظیفه دولت رو نمیتونیم بگیم که آقا دولت وارد کار نشه، ولی روند کاری، انگیزه ای که من حالا روی بخش تربار صحبت میکنم و سیب زمینی، در سیب زمینی اصلا ما کشاورزای ما هیچ استفاده نه از کود میکنه، تمام سم و کود و همه کارشون آزاده، ولی وقتی شما میاد میگی که آقا قیمت مصوب، مثلا ایجاد شک میکنه. یه بحثی هم سر قیمت چیز شد، قیمت در جای مختلف متفاوته. این شما در میدون تهران یک کامیون کمتر سیب زمینی بیاد یا امثال سیب زمینی گوجه فرنگی، قیمت میره بالا. یک کامیون اضافه وایسه تو میدون، قیمت میاد پایین. ما نه تنها تو ایران، این ریسک در تمام دنیا هست، ولی بعضی جا اومدن ریسک رو کمترش کردن. ببخشید
ببینم، کشاورز وقتی صادر میکنه اینا جلو صادرات رو میگیرن،
پدرمون در میاد،
پدر کشاورز
در اومده،
در اومده.
شما سیب زمینی از محل گمرک برگرده بیا تو بازار، قیمت میفته پایین.
حالا آقا اجازه، آقا نیلی، آقا یه سوال دارم، یه چقدر داره ارز از فلفل، گوجه فرنگی، خیار، از اونور محصولات کشاورزی میاد، ما بارها گفتیم یک صدومشو، یک هزارومشو بدین